اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی کیمیا اختصاص یافته است. اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد حزب جمهوری خواه امریکا برای انتخابات آینده ایالات متحده از سوی قصد جان به سلامت برد. خبرگزاری رویترز به نقل از FBI گزارش داد که اقدام برای سوی قصد روز یکشنبه در خارج از میدان گلف ترامپ در فلوریدا صورت گرفته است. در چند در این خبر رویترز جزئیات بیشتر را نشده، اما این خبرگزاری به نقل از منابع پلیس FBI گزارش داد که در حال بررسی جزئیات این سوی قصد احتمالی اما نافرجام به جان دونالد ترامپ است و از مردم خواسته شده هر گونه اطلاعات در این باره را به اشتراک بگذارند. مقامات کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ نیز گفته که رئیس جمهور سابق از تیراندازی در نزدیکیش جان به سلامت برده، اما جزئیات ندادند. تلویزیون CNN به نقل از مقامات محلی فلوریدا گزارش داد که مهاجم مظنون دستگیر شده است. اواسط ماه جولای امسال آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی در پنسیلوانیا هم مورد اصابت گلوله قرار گرفت که در نتیجه از ناحیه گوش زخم برداشت. عبدالرشید دوستم معاون اسبق نظام جمهوری مخلوع افغانستان خواستار ایجاد یک حکومت موازی در برابر طالبان شد. دوستم و دیگر گروه های مخالف طالبان که شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان را در ترکیه ایجاد کردند، هر از گاه نشست های برگزار می کنند. او روز یک شنبه موضوع ایجاد حکومت موازی را در یکی از نشست هایش مطرح کرده است. طالبان تا به حال درباره این ادعا و اظهارات دوستم چیزی نگفتند. روند بازسازی 25 مدرسه و مکتب در هرات آغاز شده است. وزارت معارف حکومت طالبان در اعلامیه از این موضوع خبر داده است. بر اساس این اعلامیه این مکتب ها و مدارس با بودجه وزارت معارف طالبان بازسازی خواهد شد. بر اساس یک بررسی در پایان سال 2023 تعداد مدارس دینی از مرز 19,000 در افغانستان گذشته است. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتسال امروز 4 بازی برگزار می شود. در مهمترین آنها پرتغال مدافع عنوان قهرمانی به مساف پاناما می رود، ایران به مساف ونزوئلا، تاجیکستان با مراکش و گواتیمالا به مساف فرانسه. افغانستان دیروز در اولین بازی خود در جام جهانی فوتسال در مقابل انگولا پیروز شد. افغانستان 6-4 انگولا را شکست داد. بازی بعدی افغانستان روز چهارشنبه در برابر آرژانتین است. بازی های جام جهانی فوتسال با حضور 24 تیم در ازبکستان ادامه دارد. و ارتش اسرائیل تایید کرده است که 3 گروگان اسرائیلی به احتمال زیاد در حمله هوایی به غزه در دسامبر سال گذشته کشته شده باشند. استخبارات ارتش اسرائیل به تازگی نتایج تحقیقات دمه‌های خود را درباره 3 گروگان کشته شده منتشر کرده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه میتوانید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. برخی از مهاجرین فاقد اسناد افغان در ایران میگویند که مکتب‌های ایران کودکان آنان را ثبت نام نمی‌کنند. این در حالی است که والی کرمان ایران اخیراً گفته که مدیران مکتب‌ها در این ولایت حق ندارند که مهاجرین غیر قانونی را ثبت نام کنند و در صورت انجام این کار با آنان برخورد خواهد شد. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده که با صدای یک دانش آموز افغان در ایران آغاز می شود.
واقعا ما چی در وطن باشیم چی در غربت برای ما یکسان است.
روایت زهرا یک کودک افغان در ایران که با ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران در افغانستان از سوی طالبان به ایران رفت تا به آموزشش ادامه دهد. اما ظاهراً محرومیت از آموزش با سرنوشت او گره خورده و رهایش نمی کند. زهرا به رادیو آزادی گفت:
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. اینجا که میریم ما تقریبا چند بار آموزش پرورش و حتی خود مدرسه رفتیم. میگه افغانی ها را یعنی دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
برخی از مهاجرین افغان در ایران میگویند که در کنار دیگر مشکلاتی که دارند، کودکانشان که واجد شرایط مکتب هستند از آموزش محروم هستند. قدریه رضایی یکی از مهاجرین افغان در ولایتی اصفهان ایران میگوید خانواده او به خاطر آموزش خواهران و برادرش به ایران مهاجر شدند، اما چندین بار مراجعه آنان به مکتب‌های دولتی ایران برای ثبت نام خواهران و برادرش بی نتیجه بوده است. او بر رادیو آزادی گفت:
فعلا در ایران ما دو خواهرم و یک برادرم را در مدرسه شامل نمیکنه، به خاطر که میگه اتباع نباید در مدرسه های دولتی حضور داشته باشه.
این در حال است که به تازگی مقام های ایرانی در ولایت کرمان این کشور ثبت نام مهاجرین فاقدی اسناد را در مکاتب ممنوع کردند. خبرگزاری مهر به روز شنبه گزارش داده که محمد مهدی فداکار والی کرمان در جلسه شورای آموزش این ولایت گفته که مدیران مکتب ها حق ندارند که مهاجرین غیر قانونی را ثبت نام کنند. او هشدار داده که مدیران مکتب هایی که از این دستور سرپیچی کنند با آنان برخورد خواهد شد. این در حال است که به گزارش رسانه های ایرانی، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ایران چند روز پیش در آستانه آغاز فصل تحصیلی در این کشور مدعی شده بود که در راستای ثبت نام کودکان تمام مهاجرین قانونی و غیر قانونی افغان در مکتب ها مطابق شئون انسانی رفتار صورت خواهد گرفت. او گفته بود که ثبت نام دانش آموزان مهاجر مطابق به دستورالعمل‌های وزارت داخله ایران صورت می‌گیرد. این در حال است که در کنار دیگر مشکلات، اخیراً موضوع ممنوعیت فروش نان به مهاجرین از جمله مهاجرین افغان خبرساز شده است. چند روز پیش تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در بخشی از ولایت کرمان ایران به نانوایی‌ها دستور داده شده است تا به مهاجرین نان خشک نفروشند. برخی از مهاجرین افغان در کرمان هم در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. از سوی دیگر اخیراً احمد رضا رادان فرمانده کل نیروهای انتظامی ایران اعلام کرده که تا پایان سال جاری 2 میلیون مهاجر غیر قانونی از این کشور اخراج خواهند شد. این شکایت ها در حال مطرح می شوند که ایران اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. بر اساس آمار اداره بین المللی مهاجرت یا IOM، تنها در هفته اول ماه سپتامبر بیش از 43 هزار تن از ایران برگشت کردند که از این میان 57%شان اخراج شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از افغانها به دلیل مشکلات مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، بیکاری و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند.
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی آماده پخش است. نخست برنامه زن و زندگی و به دنبال آن برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 10، 11 و 12 تقدیمتان می شود. امیدواریم تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. بعضی زنان افغان شکایت می کنند و می گویند قانون طالبان که در آن صدای زن عورت عنوان شده اکنون جبران بر زنان در افغانستان عملی می شود.
امروز مرد چی جرم می برن؟ امروز مرد همراه من محرم نیست. تمام زندگی ما زنای افغان استرس شده، غم شده، اندوه شده.
این گونه برخورد و حق تلفی در برابر زنان افغان چی تأثیر بر زندگی زنان گذاشته است؟
اکثریت خانم‌ها تحت فشار روحی و روانی قرار دارند، دست به خودکشی، دست به خشونت‌های خانوادگی می‌کشند. روزانه چقدر خشونت‌های خانوادگی و آمار خودکشی در ولایت‌های افغانستان زیادتر شده؟
امروز این موضوع را به بررسی می‌گیریم. همراهی ما کنید. دوستان شنونده، چند قبل وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلان کرد که ملا هبت الله رهبر طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کرد که اکنون این قانون در افغانستان نافذ است. به گفته این وزارت این قانون در 4 فصل و 35 ماده تصویب و در جریده رسمی نشر شده است. در این قانون حجاب و پوشش تمام بدن زنان امر حتمی دانسته شده و صحبت کردن با صدای بلند منع و از این قبیل محدودیت های دیگر نیز بر زنان وضع گردیده است. خب حالا بیایید ببینیم که عملی شدن این قانون سختگیرانه طالبان چگونه ساحه زندگی زنان در افغانستان را بیشتر از پیش تنگ تر ساخته است. یک تن از زنان آرایشگر در شهر کابل که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود میگوید بعد از این که دکان آرایشگاهش بنابر امر حکومت طالبان بسته شد، او به خاطر تهیه کردن خرچ و مصارفشان به شکل مخفی در خانه کار میکرد و هکنون هم کار میکند. اما حالا که قیودات دیگری بر زنان وضع شده، او خیلی ترس هراس دارد که مبادا طالبان با وی برخورد خشونت‌آمیز انجام داده و یا او را تهدید کنند. زیرا به گفته وی چند روز قبل چند تن از دخترانی که در بعضی آرایشگاه‌های دیگر کار می‌کردند، در طول راه دشت برچی و قلعه فتح‌الله را بوده شده و تا اکنون هیچ خبری از آنها در دست نیست.
نسبه از دخترای ما از سمت آخر دشت برچی میاییم به خاطر کار کردن. مجبور است اینا پدر و مادرشان نیستن یا پیر هستن یا ضعیف هستن. اینا نیاز به کار دارن. همین حدود یک هفته کمتر میشه از تانگی تل دشت برچی. خیلی واضح و مشخص که با ما آمار رسیده ده یک محله عمومی تا جایی که من خبر دارم دمی چند وقت پیش اینا استاد میشه. شکر هزار بار از دخترای خود ما رو نبردن ولی از دخترای دیگه ای رو بردن که خبر هستیم. هیچ کدام مشکلی در پوشش حجابش نبوده. خودسرانه داره دخترها را بالا میکنه، در موترها را رنجر میبره که اصلا او فهمیده نمیشه که او دختر دیگه کجا شد. هیچ کس هم حق نداره که یک نفر موتر استاد بکنه، یک مرد باش گپ بزنه که چرا امی دختر خانوم را میبرین، این زن ما را میبرین، این خواهر ما را میبرین. هیچ کس جرأت از این را نداره. حتی مردم تفکیک که جنسیتی شدید شده، حتی در زندگی شخصی طالبا حتی در این هم باید دخالت بکنن. صدای خود نباید بکشه یک زن افغان. خیلی زیاد کنترل خیلی شدید میگیرن. حتی امیال دختر خانم ها در این قانون قبول نکنن این شرایط. بسیاری از زنای اینمی مترس که صدای خود کشیده یا گفته یا از حق خود دفاع کرده بازداشت شده، تهدید به مرگ شده. ما خیلی شاهد هستیم، دیدیم و شنیدیم. یک زن وقتی که بیرون از خانواده به شکل پنهانی هم داریم کار میکنیم به صد تب و لرز. کاش که طالبا برای زنای افغان که خودشان در داخل خانه کار ایجاد بکنن. مثلا مایی که در خانه داریم کار ایجاد کردیم، کار میکنیم، یک روپا پیسه حلال داریم پیدا میکنیم، کاش که حداقل امینو ما رو بذارن. ما خود سر کار مبازن هستم، هیچ مردی هم نیستم. مجبور خیلی چیکار کنیم ما زنا؟ از او کده بهتر است زنده با گور بکنه، بهتر است از اینکه هر روز یک زن افغان بمره و زنده شوه، بمره و زنده شوه با استرس از این از خواب بیدار شوه فردا که من آیا امروز از را بوده میشم؟ امروز مرد چی جرمی میبرن؟ امروز مرد همراه من محرمی نیست؟ تمام زندگی مزنای افغان استرس شده، غم شده، اندوه شده. واقعا ما نمیفهمیم زنای افغان چیکار کنیم؟ گناه ما چی هسته؟ واقعا که الان افغانستان به یک زندان عمومی تبدیل شده، مخصوصا بالای طبقه مردم غریبه که پول نان شب روز فردای خدا ندارن. پس این زنای افغان چیکار باید بکنن؟
وای میگوید طالبان به جای اینکه قوانین سختگیرانه در برابر زنان ایجاد میکند، باید مشکلات مردم و به خصوص مشکلات زنانی را که مسئولیت مصارف خانواده های خود را به دوش دارند حل کنند، نه اینکه روزی اولادشان را از دهنشان بگیرند.
یک کار را فراهم بکنین، هر روز میتونه قانون جدید بالای زن تطبیق بکنه. کاش که به جای این همه قانون و قیدادی که بالای زن میگیره که یک زنی که واقعا نانآور یک خانواده هسته، پس ما چیکار بکنیم؟ بر ما یک کار فراهم بکنه. با وجودی که آرایشگاه ها را بسته کرده، با وجودی که مکانهای دولت و ادارات کار میکرد، تا هنوز برای این دخترها یک کار فراهم نشده. کاش یک مکان خیلی خانومانه درست بکنه که فقط خانوما باشه، دخترها باشه، هیچ کسی حق نداشته باشه. تا هنوز چقدر از این مدت گذشته بر ما بیاین بگوین طالبا بر ما جواب بده به ما خانومای افغان که ما اینی مکان فقط برای دخترها نشده، همچین یک جایی برای تحصیل برای فقط ما دخترها درست شده نشده، یک مکان تفریحی برای ما درست شده نشده، کاروبار ما را از روی ما گرفتن، چقدر بزنس ها دختر خانوما شکست خورد، برایشان هیچ کاری نشده. پس ما زنای افغان چی کار بکنیم؟
بنابر اظهارات این خانم آرایشگر، زمانی که او با زنان دیگر صحبت میکنند، هیچ کدام آنها امید به زندگی کردن نمی بینند و مردن را بهتر از زندگی کردن در این وضعیت می دانند. از جانب دیگر یک تن از زنانی که او هم نمی خواهد اسمی از او برده شود، در مورد این قانون مقید طالبان علیه زنان توضیح داده می گوید.
وضع محدودیت ها علیه زنان چند هدف دارن. یک هدفی شخصی خود طالب است و دوما ایدئولوژی مذهبی طالب، همون چیزی است که اونا بیرون تبرز میکنن. افکارش طالبان زنان افغانستان را گروگان سیاسی گرفتن. صدای زنان نه ربط به اسلام داره و نه ربط به عورت بودنشان داره و در هیچ جایی شما پیدا نمیتونین که صدای زن را عورت خونده باشن در اسلام. طالبان میتونن از این نوع قیدادهایشان یک نوع باجگیری سیاسی از جامعه بین المللی و همچنان از نهادهای حقوق بشری بکنن، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ برسمت شناسی که خودی گروه تروریست به عنوان یک آدرس شناخته شون. و به همین دلیل است که زنان افغانستان را اینا میتونن وسیله ابزار سیاسیشان قرار بدن و ای که طالبان از آدرس اسلام هر نوع قیدات که علیه مردم یا زنان وضع می کنن هیچ ربط نه به اسلام داره و نه به دین. اون چی است که طالبان و ایدئولوژی مذهبی فاشیستی خودشان حکم می کنن. دروغ و میفرمانی غیر انسانی خودشان را یک نوع توجیه کنن به مردم بقبولانن که شما از دینتان آگاهی ندارین و ما هر نوع فرامین و محدودیت هایی که وضع می کنیم از آدرس اسلام هست.
به همین ترتیب شماری از مردان افغان هم این اقدام طالبان مبنی بر محدودیت‌های شدید علیه زنان را غیر عادلانه و غیر انسانی می‌خوانند. به گفته دکتر سید مقدس حوفیانی، وقتی در هر جامعه حق و صلاحیت به زن داده نشود و برعکس حق تحصیل و حق گفتار و رفتار آنها سلب شود، انتظاری برای بهبودی و رشد و انکشاف جامعه نداشته باشید.
خود این یک نوع جفای بزرگ برای خانم ها و به تمام ملت افغانستان است و باورمندی مردم افغانستان، چه مرد باشد چه زن باشد، نظر به دولت، نظر به امارت اسلامی از بین می رود و این از لحاظ انسانی و از لحاظ اسلامی کار درست نیست که ما حقوق خانم ها را ازشان بگیریم و خانم ها من حیث برده‌داری که قبل از اسلام وجود داشت زندگی بکنند. امارت اسلامی، جامعه جهانی، سازمانهایی که علیه استبداد، علیه نادالتی ها کار میکنه باید این قسمت توجه نمایند، بلخصوص کشورهای اسلامی که باید به طالبا از لحاظ شرعی و از لحاظ اصول چنین شرایطی را برشان بیان بکنن و خواستار از شوند که حق و حقوق خانم ها باید پرداخت شود.
با گفته دکتر هوفیونی، در یک چنین وضعیت مقید اکثر زنان افغان به مشکلات روحی و روانی دچار شدند که این گونه وضعیت برای خانواده ها و سرنوشت بد این کشور می انجامد.
چون مادر و خانم رول مهم در تربیت فرزند خود داره، وقتی که حقوق انسانی که داره برآورده نشه برش، طبعاً خانم لحاظ روحی لحاظ روانی دچار مشکلات روحی می شود. ما متاسفانه ما شاهد هستیم فعلاً در افغانستان که اکثریت خانم ها تحت فشار روحی و روانی قرار دارند و اکثریتشان دست به خودکشی، دست به خشونت های خانوادگی میکش و در حال حاضر شما شاهد هستیم که روزانه چقدر خشونت های خانوادگی و آمار خودکشی در افغانستان، در ولایت های افغانستان زیادتر شده. و از سوی دیگر مردم افغانستان در حال حاضر هر کس به توان خود در حال فرار از افغانستان است که خود این یک حبس است و مردم را در قید خود گرفتند که جفای بزرگ از برای ملت ما. اگر امارت اسلامی افغانستان با چنین قواعد غیر عادلانه و غیر انسانی پابند باشند و عمل بکنند، در آینده ما شاهد بحران های بسیار بزرگ در کشور ما خواهیم بود. و از سوی دیگر مردم افغانستان زمانی که زمینه زندگی برشان مساعد نباشه، خانم ها با بازار رفته نتانند، خانم ها خرید نتانند، پس حق قشر عظیم بزرگ ما ازشان میگیریم و هر شخص مجبور میشه که با هر توانایی قانونی و غیر قانونی به مهاجرت بپردازند که برای آینده افغانستان، برای ملت ما یک جفای بزرگ است. در این قسمت باید توجه صورت بگیره، نهادهایی که کار میکنند باید توجه کنند، خصوصا سازمانهایی که فعلا در افغانستان هستند، چون این کارها و عملکردها به خیر ملت و به خیر جامعه ما نیست. زمانی که حق حقوقی خانمها را ما ازشان بگیریم، هیچگاه جامعه خود را ساخته نمیتانیم، ملت خود را ساخته نمیتانیم، ما حکومت سرکی بکنیم. زمانی که خانمها در قید باشند، پیامد جبران ناپذیر در آینده برای مردم و به امارت اسلامی خواهد بود.
از سوی دیگر بیشتر زنان افغان در حالی که از عکس العمل های جامعه جهانی و سازمان های بین المللی حقوق بشری و دفاع از حقوق زنان در برابر محدودیت های طالبان علیه زنان نامیدیشان را ابراز کردند، خواستار توجه جدی این سازمان ها در مورد وضعیت کنونی زنان در افغانستان، تامین حقوق زنان و عدم تعاملشان با طالبان شدند.
ما فکر میکنم باید سازمان ملل، تمام نهادهای حامی حقوق بشر وارد یک عملی زنده شوند که در یک حد اعلامیه واکنشایشان باقی نمانند و همین اعلامیه هایی که باقی ماندن و هیچ نوع اثری در امور وضعیت زنان افغانستان نداشتن، همی باعث شدن که طالبان جرأت بیشتر بگیرن و هر روز هر چه که بخواین علیه زنان محدودیت ها وضع بکنن. و ای که طالبان اینقدر که زنان افغانستان را محدود کردن و صدای زن، گشت گذار زن را، هر اونچ که بر زن مربوط میشه اونا عورت میخوانن و گناه میدانن و قرار نیست که طالبی که بهشت را میخواین خودشان غرق در فساد اخلاقی هست و افکارشان غرق در فساد است و این مسئولیت زنان نیست که زنان افغانستان در خانه بشینن طالب به بهشت برن. و اگر اونا مشکل دارن با دید زنان، با صدای زنان، خودشان با مخانه ها بشینن و از خانه بیرون نشن. افغانستان فعلا در تحت حاکمیت طالبان، اگر مسجد است، مکتب است، دانشگاه است، همه جا تحت نظارت ملاها است و همه جا را مدرسه ساختن و افغانستان نیاز به این همه ملاهای گوسفندی ندارن و دنیا دنیای تکنولوژی و مدرن است. مردم بر تحصیلات مدرن نیاز داره و آزادی بیان نیاز دارن. اینا جایشان در مسجد است، نباید از مسجد بیرون شو و نباید اینا در کارهای اقتصادی مداخله بکنن، نه در امور سیاسی افغانستان نمیفهمن. خوب اصلا امور سیاسی افغانستان یا وضعیت زنان کار ملا نیست. اینا از 5 سالشان گرفته تا هم 60-70 سالشان کلشان طلبه و ملا هستن، از اون ملاهایی که خون میخورن. جامعه بین المللی اگر یک تصمیم قاطع واضح در امور افغانستان نگیره و این وضعیت بحرانی خطرناک است.
گفته می شود در 3 سال گذشته حکومت طالبان بارها از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران افغان، متهم شده. اما طالبان به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده، بلکه با صدور ده ها فرامین کتبی و غیر کتبی تا 3 سال گذشته زنان را از تمام حقوق اساسیشان محروم کرده و محدودیت های فزاینده ای را بر آنان وضع کردند. در گفت و شنیدی که با خانم مریم معروف آروین انجام دادم، توضیحات بیشتری در این باره. خانم معروف هم در آغاز سخنانش از عملی شدن قانون جدید محدودیت زنان در افغانستان یاد کرده، میگوید
در 3 سال گذشته متواتر با میل تفنگ در عرکه قدرت اینا باقی ماندن و بر تداوم حکومت خودخوانده ایشان تاکید دارن، بنان بر چه صلاحیت اینا بر ما قانون وضع میکنن و آن هم قانون را وضع میکنن که به شدت و این گونه حقوق ما را نقض میکنه و ما را مورد سرکوب قرار میده زیر عنوان تطبیق شریعت و با استفاده و با ابزار قرار دادن دین و شریعت در داخل افغانستان. آنچه که طالبان آن را قانون امر به معروف میخواند کمترین اعتبار حقوقی و قانونی ندارد و مردم افغانستان نباید در برابر این استبداد طالبان مخصوصا زنان ستم دیده افغانستان خاموشی اختیار بکنند. هر صفحه این فرمان را که شما مطالعه بکنید، در حقیقت هر صفحه این واضح بیان میکنه که چقدر طالبان نفرت دارند از حقوق بشر، از حقوق انسان، از حقوق زنان و چقدر متنفرانه تلاش میکنند که سرکوب بکنند مردم افغانستان را، سرکوب بکنند آزادی هایشان را و در عقب نگه دارند مردم افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت. اما جامعه جهانی زیر عنوان تعامل تلاش میکنه که به نحو زنها طالبان را تحت حمایت خود داشته باشه که ای باعث شده که طالبان پر جرأت‌تر از دیروز زنان افغانستان را، مردم افغانستان را زیر شکنجه داشته باشند و به نحو زنها ارزش‌های حقوق بشر این گونه به زیر عنوان تطبیق شریعت اینا پامال بسازن، مورد نقض قرار بدن. و متاسفانه با گذشت چندین روز با آن که از همین فرمان اخیر طالب ها که برایش قانون امر به معروف میگن گذشته و هر صفحه از این نفرت از حقوق بشر و نفرت از حقوق زنان افغانستان و در حقیقت سند سرکوب زنان و دختران افغانستان هست، ما میبینیم که جامعه جهانی هیچ گونه واکنش جدی در عمل نداشته، هیچ گونه اقدام عملی نداشته که طالبان را وا بداره بر این که باید توقف بتن این چرخه سرکوب مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق اسلام در افغانستان.
تطبیق این قوانین و پیامدهای احتمالی ادامه وضع موجود در افغانستان چی خواهد بود؟
بدون شک آنچه که طالبان اسمش را میگذارن قانون امر به معروف در حقیقت جمع از دستورات و جمع از فرمان های به شدت ناامید کننده و سرکوب کننده برای زنان و دختران افغانستان است و بدون شک پیامد های به شدت منفی ناگوار را بر سرنوشت زنان و دختران افغانستان و میلیون ها زن میتر داشته باشد که در داخل افغانستان امروز حتی حق آموزش خود از عنوان تطبیق شریعت ندارند، نمیتونن مکتب برن، نمیتونن دانشگاه برن، نمیتونن کار بکنن، نمیتونن کشت و گذار آزادانه داشته باشن و حتی حقوق بسیار ابتداییشان که شاید رفتن به تفریگاه ها باشن از اون محروم هستن، از ورزش محروم هستن، از مشارکت در اجتماع محروم هستن، حق کارشان با 1001 محدودیت مواجه است و هر روز بیشتر و بیشتر محدود میشن و در چارچوب خانه ها زندانی ساخته میشن. بنان این در همه ابعاد چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و فرهنگی میتونه تبعات بسیار زد مخرب را بر اجتماع افغانستان داشته باشد و نه تنها بر زنان افغانستان که بر کل اجتماع افغانستان میتونه تبعات بسیار زد منفی داشته باشد و حتی میتونه نسلهای آینده افغانستان را به شدت با تاثیرات منفی بزرگ بسازد. به لحاظ بسیار زد مهم است که در برابر این آفت از همین اکنون استادگی صورت بگیره و این استادگی هم در سطح داخلی از سوی مردم افغانستان و هم در سطح خارجی از سوی جامعه جهانی باید باشد.
بله، این گونه بی‌تفاوتی جامعه جهانی برای طالبان چقدر جرأت میده تا بیشتر از پیش بر زنان افغان فشار وارد کرده و اونا را محدودتر بسازه؟
اونچه که حداقل در 3 سال گذشته همانند روز روشن شده این است که برخلاف آنچه که جامعه جهانی مخصوصا کشورهای ابرقدرت و قدرتمند ادعا میکنن مبنی بر اولویت بودن و ارزش والای ارزش‌های حقوق بشری نزد اینها، چنین چیزی نیست. همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان طالبان را در قدرت حاکم ساختن برخلاف خواست مردم افغانستان. و همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان 3 سال است که طالب‌ها را در قدرت نگهداری می‌کنند و این سال 4مشان آغاز شد. وزیر عنوان تعامل نهایت تلاش خودشان را کردند که به خاطر تأمین منافع خودشان از طالب، از افکار طالب، از سیاست‌های طالب حمایت بکنند. در این اواخر مشاهد هستیم که برخی حتی کشورهای اروپایی و سفارتخانه‌هایی که مسئولین آنها، سفیرهای آنها از دوره جمهوریت هستند فشار میارن که شما سفارتخانه ها رو تسلیم طالب ها بکنین و یا هم با طالب ها تعامل بکنین. و این از روایت تلخ آن ارزش های حقوق بشری که اینها برایش سالهای سال تفکرشان این بوده که مایه گذاشتن و بر رخ مردم افغانستان کشیدن که ما از حقوق بشر و حقوق زن دفاع میکنیم و این خط سرخ است و ما از این خط سرخ نمیگذاریم. اما 3 سال است که اینو فقط نظارگر هستن که در کنار آن این گونه از طالب ها هم حمایت کردن متاسفانه. به این لحاظ محوریت اصلی این عملکردها بیشتر برمیگرده به آن منافعی که اینو خودشان تعریف کردن برای خودشان و برای کشورهایشان. بنان منافع این کشورها است که تصمیم میگیره که با طالب چگونه رفتار اینها داشته باشند. و متاسفانه که مخصوصا برای کشورهای ابرقدرت و حتی برای شمار از همسایه های افغانستان امروز اولویت منافع خودشان در تعامل گویا با طالب است، در حمایت طالب هست متاسفانه. و تا زمانی که منافعشان ایجاب بکنن قطعا ارزش های حقوق بشری برایشان اولویت نخواهد داشت و وضعیت زنان افغانستان همین گونه ادامه خواهد داشت. و در کنار این سازمان هایی که از اون نام برده میشه، سازمان های حقوق بشری و حتی سازمان ملل متحد هم در دستان همین یک جمع است که هزینه های سازمان ملل متحد را پرداخت میکنند. بنان ما معقوله سیاست مشهور در جامعه خودمان داریم که هر آن که نان دهد فرمان دهد. توقع زنان افغانستان، توقع مردم افغانستان حداقل این است که نباید در برابر این وضعیت جامعه جهانی اگر نمیتونه در کنار مردم افغانستان ایستاده شود، اگر این شهامت اخلاقی وجود نداره حداقل نباید کسانی را که ظلم میکنن، نباید کسانی را که استبداد میکنن، نباید کسانی را که جنایات ضد بشری انجام میتن، نقض گسترده حقوق بشر انجام میتن، حملات تروریستی انجام دادن، جنایات جنگی انجام دادن، کوچهای اجباری انجام دادن و این گونه زیر عنوان قانون و تطبیق شریعت زنان افغانستان را سلاخی میکنن، نباید از اینا حمایت صورت بگیره، نباید اینا در قدرت نگهداری شود، نباید برای اینها دلار داده شود و نباید حضور اینا در نشست‌های جهانی عادی سازی شود، نباید زیر عنوان تعامل فربی سازی و سفید نمایی شود. ولی متاسفانه می‌بینیم که نه تنها که از زنان افغانستان حمایت جدی صورت نگرفته، حداقل در بحث همین فرمان اخیر رهبر طالب ها که در حقیقت متاسفانه با واکنش های بسیار جد سطحی تلاش میکنن که از این موضوع به شدت چشم پوشی بکنن و هیچ اقدام فوری جدی بدبختانه در برابر این عملکرد طالبان صورت نگرفته و این واقعا هم آزاردهنده و هم برای ما زنان ناامید کننده است که انتظار داریم جامعه جهانی حداقل پس از این نباید واکنش ها و سیاست ها و رفتار هایی را داشته باشه که در 3 سال گذشته در برابر طالب ها داشته.
شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر علا یار و مددگارتان اوقات خوش داشته باشید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یکی دیگر از ساعت‌های درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمونی کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست کیمیای صنف 10. در ساعت درسی کیمیای امروز کوانتوم را می‌خوانیم. استاد برای ما تشریح خواهد کرد که کوانتوم نمبر چیست و کوانتوم نمبر در کیمیا با کدام حروف و اعداد نمایش داده می‌شود. در ادامه می‌خوانیم که کوانتوم نمبر چند نوع است و اهمیت آن در کیمیا چیست. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
امروز درس موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف 10 موضوع نمبرهای کوانتوم و قوانین محاسبات آن می‌باشد. نمبرهای کوانتوم در کیمیا مدارهای اصلی و فرعی توسط حروف و اعداد نامگذاری می شوند. به طور مثال مدار اول اصلی به حرف کی و به عدد یک نشان داده می شود. عددی که برای این منظور استفاده می شود به نام نمبرهای کوانتوم یاد می شوند. نمبرهای کوانتوم وضعیت و انرژی الکترونی اتم ها را مشخص می سازند و قرار زیلند. اول نمبر کوانتوم اصلی است که به حرف ای نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای اصلی استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم اصلی قرار ذیل است از 1 الی 7 که L, M, N, O, P, Q مدار اول، مدار دوم الی مدار هفتم. نمبر کوانتوم اصلی جسامت ابر الکترونی، شعاع اتمی و انرژی الکترونی را مشخص می سازد. به طور مثال در این مساوی به یک جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی کوچک و انرژی الکترونی کم می باشد. قیمت های بزرگتر عدد کوانتوم اصلی نشان دهنده جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی بزرگتر و انرژی الکترونی زیادتر می باشد. نمبر کوانتوم فرعی که به حرف ال نشان داده می شود یا به شکل لندا نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای فرعی S, P, D و F استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم فرعی قرار ذیل است S 0, P 1, D 2 و F 3 برای نمبر کوانتوم فرعی 3 می باشد. و همچنان قبلا یادآور شدیم که مدار اصلی M دارای 3 مدار فرعی S, P, D می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط عدد کوانتومین بیان کنیم، مفتم می توانیم که مدار اصلی این مساوی با 3 دارای 3 مدار فرعی 0, 1, 2 می باشد. به همین ترتیب مدار اول اصلی که تنها مدار فرعی S دارد و یا گفته می توانیم که این مساوی با 1 دارای کوانتوم فرعی 0 می باشد. مدار اصلی دوم L دارای مدارهای فرعی S و P می باشد و یا گفته می توانیم که این مساوی می شود 2، مدارهای فرعی 0 و 1 وجود دارد. مدار اصلی این دارای مدارهای فرعی S, P, D و F می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط اعداد کوانتومی بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی این مساوی با 4 دارای 4 مدار فرعی 0, 1, 2, 3 می باشد. به صورت عموم برای این مساوی با 1 ال دارای یک قیمت بوده که 0 است، برای این مساوی با 2 ال دارای دو قیمت بوده که 0 و 1 است، و برای قیمت ان 3 ال دارای 3 قیمت بوده که 0 2 و 1 می باشد، و برای این مساوی با 4 ال دارای 4 قیمت بوده که 0 1 2 و 3 می باشد. این هم در تصویر قسمی که شما می بینید. نمبر کوانتوم فرعی به نام نمبر کوانتوم مومنتوم زاویوی نیز یاد می شوند. سوم نمبر کوانتوم مغناطیسی می باشد که به حرف ML نشان داده می شود. این نمبر تعداد اوربیتال ها را در سویه های فرعی نشان می دهد. که فرمولش هم میباشه ام ال مساوی میشه به دو ال جمع یک میباشه. اگر ال مساوی به صفر باشه و صفر وضع شود ام ال مساوی میشه به یک، چرا که صفر جمع یک پس یک میشه. و به این مفهوم است که مدار فرعی اول دارای یک اوربیتال میباشد و اگر ال مساوی به سه وضع شود ام ال مساوی میشه به هفت حاصل میشود. و به این مفهوم است که مدار چهارم فرعی دارای هفت اوربیتال میباشد. هر اوربیتال به یک عدد تام نشان داده می شود که سیاهه قیمت های آنها از منفی ال الی مثبت ال می باشد. به طور مثال در مدار فرعی ال مساوی به 3 به تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیند که منفی 3 الی منفی مثبت 3 تعداد اوربیتال ها 7 می شود. نمبر کوانتمی چهارم نمبر کوانتمی اسپین می باشد که به حرف اس نشان داده می شه. نمبر کوانتمی اسپین حرکت وضعی الکترون ها را در یک اوربیتال نشان می دهد و به مثبت 1/2 و منفی 1/2 نشان داده می شود. مثبت 1/2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی مخالف الجهت به عقربه ساعت و منفی 1/2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی همجهت به عقربه ساعت را دارا می باشد. به خاطر که در یک اوربیتال بیشتر از 2 الکترون وجود ندارد، بنابراین نمبر کوانتوم اسپین تنها 2 قیمت مثبت 1/2 و منفی 1/2 را اختیار میکند. مثال اگر نمبر کوانتوم اصلی این مساوی به 3 و نمبر کوانتوم فرعی این مساوی به 1 باشد، تعداد نمبرهای کوانتوم مغناطیسی ام وای را دریابید. حال نمبر کوانتوم مغناطیسی ام وای با یا ام ال با نمبر کوانتوم اصلی ارتباط ندارد و با در نظر داشت نمبر کوانتوم فرعی تعیین می شود که ساحه قیمت های آن از منفی ال الی مثبت ال می باشد. بنابراین زمانی که کوانتوم فرعی منفی 1 شد پس از منفی 1 0 الی مثبت 1 می باشد. مثال اگر نمبر کوانتوم اصلی ان 3 باشد و نمبر کوانتوم فرعی 2 باشد، نمبر کوانتوم مغناطیسی را پیدا می کنیم از مثبت 2 الی منفی از منفی 2 الی مثبت 2 می باشد. منفی 2 منفی 1 0 مثبت 1 مثبت 2. مثال چند اوربیتال در ان مساوی به 3 و ال مساوی به 2 وجود دارد. این کار خانگی شما باشه. حالا اصل پاولی هر اوربیتال به طور عظمی گنجایش 2 الکترون را دارد و اگر در یک اوربیتال 2 الکترون وجود داشته باشد دارای نمبر اسپین نمتضاد می باشند و یا دارای حرکت وضعی مخالف الجهت هستند. قاعده هون اوربیتال های سویه های فرعی P, D و F توسط الکترون ها در ابتدا به طور طاقه اشغال شده و بعدا جوره شده الکترون ها انجام می شود. تمام الکترون های طاقه دارای اسپین های یکسان هستند. اصل آقوا و یا قاعده کلچکوفسکی الکترون ها در ابتدا اوربیتال را اشغال می کنند که دارای انرژی کمتر باشد. انرژی اوربیتال توسط مجموعه N جمع L تعیین می شود. اگر N جمع L قیمت کوچک داشته باشد نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی کمتر و اگر قیمت بزرگتر داشته باشد نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی زیادتر می باشد. مثلا مجموعه N جمع L را برای 4S و 3D تعیین کنید. به طور مثال در مدار فرعی L مساوی به 3 و تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیرند که از منفی 3 الی مثبت 3 تعداد 7 اوربیتال می باشند. n جمع l مساوی به 4، n جمع l 4s 4 جمع 0 مساوی به 4 و n جمع l 3d مساوی می شه 3 جمع 2 و 5. مثال با در نظر داشت اصل آقوا در ریابید که الکترون ها در ابتدا اوربیتال های کدام یکی از مدار های فرعی s 5 4d و یا 6b را اشغال می کند. S5 N جمع L S5 5 جمع 0 5 4 D D 2 می باشد 4 جمع 2 6 و P هم 1 می باشد 6 جمع 1 7. طوری که دیده می شود مجموع N جمع L مدار 5 S کوچکتر می باشد و نهان الکترون ها در ابتدا 5 S را اشغال می کنند. این هم یک معلومات اضافی است. اگر مجموع N جمع L برای دو مدار یکسان حاصل شود الکترون ها در ابتدا اوربیتال های همان مدار را اشغال می کند که دارای قیمت n کوچکتر باشد. با طور مثال اگر الکترون ها از دو مدار S 5P و 6S در ابتدا 5P را اشغال می کند و از دو مدار سی دی و پنج اس در ابتدا سی دی را اشغال میکند.
در درس کوانتوم استاد برای ما برخی از قاعده ها را تشریح کرد. یکی از این قاعده ها قاعده کلوچوفسکی بود. در این قاعده نخست الکترون ها اوربیتال را زیر پوشش قرار داده و یا اشغال می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در مضمون کیمیای صنف 11 هم به بحث محلول‌های معیاری پرداخته می‌شود. در درس امروز نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس امروز استاد نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح می‌کند و در آن می‌شنویم که برای نشان دادن غلظت محلول چندین طریقه وجود دارد. که یکی از این طریقه ها مول فریکشن است. می رویم و سایر طریقه های نمایش غلظت را در این درس می شنویم.
نمایش غلظت های محلول برای نمایش غلظت محلول ها از طریقه های زیل استفاده می شه. اول طریقه ای که از بخاطر نمایش غلظت محلول ها استفاده می شه مول فریکشن است یا سهم مولی. عبارت از مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها تقسیم بر مجموع مول های اجزای متشکل محلول است. یعنی فرمول مساوی میشه با N1 مساوی میشه N1 بر مجموع N‌ها. به خاطر محاسبه سهم مولی در صورتی که تعداد مول ماده معلوم نباشد از رابطه N مساوی میشه M بر V M M بر M استفاده میکنیم که در رابطه فوق M کتله ماده و M بزرگ وزن مولکولی آن میباشد. مثلا سهم مولی سدیم کلوراید را در 100 گرم محلول آبی آن دریابید، در صورتی که مقدار سدیم کلوراید در محلول 10 گرم باشد. پس ما میگیم کتله در از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده میکنیم. کتله 10 گرم است. موادی که در او کار شده سدیم کلوراید هست و همچنان به خاطر پیدا کردن وزن مولکولی سدیم کلوراید باید از جدول دورانی عناصر استفاده کنیم که ما میگیم سدیم وزن 23 و کلورین وزن 34 دارد. زمانی که 23 با 34 جمع شده 57 به دست میده. پس ما میگیم سدیم کلوراید وزن مولکولی 57 دارد. پس اگر از ما از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده کنیم در تقسیم 57 مساوی میشه به 0.17. و همچنان سیم و نمک در F مول آب هر گزیده سهم مولی نمک و آب را دریافت نمایید. مثلا ببینید از فرمول N1 مساوی میشه با N1 بر N مجموع N ها. خب از ما سهم مولی نمک را خواسته. 3 تقسیم F جمع 3، 3 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.3. و اگر از آب را بخواید F تقسیم 10 مساوی میشه به 0.7. و قابل یادآوری هست که مجموع مول های سهم های مولی در یک مرکب مساوی به 1 است. سهم کتلوی، سهم کتلوی عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموع کتله های اجزای متشکله محلول هست که مساوی میشه به M1 بر مجموع M ها. مثلا 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب حل شده است، سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب را دریافت نمایید. اگر فیصدی را از پیش شما بخواهید که مثلا چند فیصد سدیم کلوراید یا چند فیصد آب در ساختن محلول حصه گیری میکنه، ما ضرب 100 میکنیم مقدار دست آور داره. مثلا ما میگیم که M1 بر مجموع M ها مساوی میشه 100 بر 600، 100 بر 600 مساوی است به 0.16. اگر از ما بخواهی که چند فیصد هست، پس ما 0.16 رو ضرب 100 میکنیم که 16 فیصد میباشه که بخیر در سلاید بعدی هم به این موضوع اشاره شده. و اگر از آب بخواهی 0.83. و همچنان قابل یادآوری هست که مجموع کتله هایشون در یک مرکب مساوی به 1 هست. سهم فیصدی کتلوی عبارت از سهم کتلوی ضرب 100 می باشه. فیصدی سهم کتلوی 15 گرم گلوکوز را در 135 گرم آب دریافت نمایید. گفتیم قسمی که در سلاید قبلی هم گفتم براتون که ضرب 100 کنیم و فیصدی به دست میاد. پس ما زمانی که این فرمولی که بر ما داده ضرب 100 کنیم فیصدی هم به دست میاد. 15 بر 150 ضرب 100. پس در نتیجه 0.1 500 تقسیم 150 0.1
و همچنان ضرب 100 زمانی که شب یک خانه اشاری یک صفر از بین میبرد، 10 ضرب 1 10%. غلظت مولر و یا مولرتی، اگر در یک لیتر محلول یک مول ماده منحله وجود داشته باشد، محلول یک مولر نامیده می شود. دو مول ماده منحله در یک لیتر محلول، محلول با غلظت دو مولر یا محلولی به دست می آید که تعداد مول هایش 2 می باشد. اگر مولرتی را به CM، تعداد مول را به N و حجم را به V نشان دهیم، بس برای محاسبه مولرتی رابطه زیل وجود دارد که concentration of molarity equals by N by V، یعنی CM مساوی شد N بر V. اگر مقدار یک ماده به گرام داده شود، داده شده باشد، مولرتی از رابطه زیل استفاده میشه که M ضرب یک L یا یک لیتر ضرب مولر ضرب تقسیم M ضرب V. در رابطه فوق M، M کوچک کتله یک ماده به گرام و M بزرگ عبارت از مولکول گرام ماده است، به خاطر محاسبه مولرتی حجم باید به واحد لیتر باشد. واحد لیتر، لیتر، میلی لیتر و غیره هست. قسمی که شما ببینید هزار میلی لیتر یک لیتر میشه. این موضوع فیزیک است، انشاءالله شما یاد دارید. مثال، اگر برای تشکیل 500 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکساید به مقدار 20 گرام آن استعمال گردد، غلظت محلول را به مولرتی محاسبه کنید. به خاطر محاسبه کردن ما میگیم که کتله مساوی میشه 120 و ولیوم مساوی میشه به 500 میلی لیتر و موادی که وجود داره، یعنی وزن مولکولی سدیم هیدروکساید، مساوی میشه به 40. زمانی که ما محاسبه کنیم 120 ضرب 1000، یعنی یک لیتر 1000 میلی لیتر میشه، ضرب 1000 تقسیم 40 ضرب 500 میلی لیتر. خب در نتیجه با در صورت ضرب کردن و تقسیم نمودن اعداد زیل 6 به دست میاد، 6 مول. پس گفته میتونیم که وزن مولکولش 6 مول است. به خاطر دریافت وزن مولکولی سدیم هیدروکساید باید از جدول دورانی استفاده کنیم. غلظت نرمال و یا نرمالتی، اگر در یک لیتر محلول یک معادل گرام یک ماده وجود داشته باشد، غلظت محلول به نام یک نرمال یاد می شود. اگر نرمالتی را به N، معادل گرام را به EQ و حجم محلول را به V نشان دهیم، نرمالتی از رابطه زیل دریافت می شود. برای محاسبه نرمالتی حجم باید به واحد لیتر باشد. برای محاسبه معادل گرام از رابطه زیل استفاده می کنیم که معادل گرام مساوی می شود وزن مولکولی و یا وزن اتمی تقسیم ولانس مؤثر. ولانس مؤثر در تیزاب ها تعداد اتم های هیدروژن، در القلی ها تعداد اتم های آیون های هیدروکسل و در نمک ها حاصل ضرب تعداد اتم های فلز و ولانس آن است. اگر در محاسبه نرمالتی مقدار ماده به گرام داده شده باشد، از رابطه زیل استفاده می کنیم که این مساوی میشه M ضرب 1 لیتر ضرب نرمال ضرب تقسیم EQ ضرب V، که هم مثل مثال های قبلی در محاسبه عین نمو شکل استفاده میشه. ای کدام مثال نگرد.
در غلظت مولر خواندیم که اگر در یک لیتر مول یک ماده قابل حل وجود داشته باشد، این محلول عبارت از محلول یک مولر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. شاگردان صنف 12 هم امروز در ادامه درس مرکبات عضوی طبقه بندی مرکبات را میخوانند. نخست به مرکبات کربن و هیدروژن پرداخته خواهد شد و در این سلسله استاد برایتان یک طبقه کامل را بیان خواهد کرد. شرح کامل موضوع را با هم در درس استاد دنبال میکنیم.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکاربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکب جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا
سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه است و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 ضلعی می باشه که 5 ضلع و یا 6 ضلع می داشته باشن که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ان نشان داده میشه که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیجدو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیجدو اضافه شود، سی دو ایچ شش براش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست و همچنان بین سی دو اچ شش و سی سی اچ هشت هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک سیجدو فرق موجود هست.
با امید این که درس امروز برایتان قابل فهم و جالب بوده باشد، شاگردان صنف دهم در ساعت آینده درسی تعاملات کیمیاوی را خواهند خواند. استاد برای شاگردان صنف یازدهم دو نوع محلول را بیان می کند و در صنف دوازدهم الکان ها را خواهیم خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
در پایان ساعت درسی امروز از شاگردان عزیز تقاضا داریم که با استفاده از کتاب درس امروز را بار دیگر مرور کنند و برای ذهن نشین شدن بهتر درس و سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنند. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.